ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا که در روز چهارشنبه 4 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی 22 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی مدت زمانش هست نیم ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره دستگیری احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری و اینکه چرا ایشون زندانی شده. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم تا ساعت 10:30، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
ممنون کیوان، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان در مصاحبه با روزنامه آلمانی دویچه زایتونگ میگوید کشورش حاضر است با گروه داعش در سوریه بجنگد تا نگذارد مناطق آزاد شده در کنترل ایران، نیروهای بشار اسد یا حزب الله قرار گیرد. ایران از حامیان بشار اسد است، در حالی که عربستان سعودی از مخالفان رژیم سوریه و شماری دیگر از شورشیان در آن کشور حمایت می‌کند. طی روزهای گذشته و به ویژه در جریان نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های عربستان، ترکیه و اسرائیل انتقادهای شدیدی را علیه تهران مطرح کردند. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، روز چهارشنبه در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده روی وبسایت رسمی آیت الله منتظری، احمد منتظری که بدون دریافت احضاری روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است. سعید منتظری، فرزند احمد منتظری، در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم پدرش گفت حکم او ابتدا 21 سال زندان بوده، اما بعداً به دلیل تخفیفاتی که به او دادن حکم به 6 سال زندان قطعی تغییر پیدا کرده است. آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود. رضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه اعلام کرد در هیچ بخشی از وزارت ارشاد مدیر دو تابعیتی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای امیری افزود که حضور افراد دو تابعیتی در جامعه هنری ربطی به وزارت ارشاد ندارد. وزیر ارشاد درباره انتقادها در خصوص حضور برخی داوران دو تابعیتی در جشنواره امسال فیلم فجر گفت در دیگر جشنواره ها که افراد خارجی دعوت می شوند دو تابعیتی هستند و ملاک صلاحیت حرفه‌ای و سینمایی افراد است. در جشنواره امسال فیلم فجر که با حضور برخی داوران دو تابعیتی برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود که موجب بعضی اعتراض ها و تنش های بی سابقه در طول برگزاری این جشنواره شد. یک هیئت ایرانی برای گفتگو با مقامات سعودی در خصوص از سرگیری اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج سال آینده روز چهارشنبه به عربستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ریاست هیئت ایرانی بر عهده حمید محمدی سرپرست سازمان حج زیارت است. بر پایه این گزارش قرار است گروه دیگری از ایران متشکل از مسئولان هواپیمایی، پزشکی و اجرایی در حوزه مسکن و تغذیه برای مذاکرات به عربستان اعزام شوند. از هنگام قطع روابط سیاسی ایران و عربستان در سال 94 تا کنون اعزام حجاج ایران به مراسم حج امکان پذیر نشده است. پلیس مالزی روز چهارشنبه در رابطه با مرگ برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور اعلام کرد که به یک دیپلمات سفارت کره شمالی در مالزی مشکوک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خالد ابوبکر در این باره گفت که به طور رسمی از سفیر کره شمالی خواسته شده تا اجازه پرسوجو با این دیپلمات ارشد داده شود. به گفته آقای ابوبکر، پلیس مالزی در خصوص این پرونده به یک کارمند خطوط هوایی کره شمالی نیز مظنون شده است. کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی، 25 بهمن ماه ترور شد. مقامات کره شمالی خواستار تحویل جسد او شدند، اما مقامات مالزی اعلام کردند که برای انجام تحقیقات جسد را نگه داشتند. و خبر آخر این که سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها از جمله ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان نوجوان در ایران در صدر این انتقادها قرار دارد. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه گوش کنیم. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری که خود روحانی است، زندانی شد.
ایشونو تلفنی خواسته بودن، دوستانه گفته بودن بیایید دادگاه ویژه شما باتون کاری هست، که دیگه رفتن دون 11 بود که حدودا زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم. و
گزارشی داریم درباره جزئیات این خبر و علت زندانی شدن آقای منتظری. حمله به برخی مراکز یهودیان در آمریکا با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور همراه شد. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. و به رغم انتقادهای دونالد ترامپ از ناتو، نماینده آمریکا در سازمان ملل موضع دیگری دارد. داستان از چه قرار است؟ خواهیم شنید. همه اینها در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما قبل از اینکه بریم سراغ احمد منتظری و دستگیریش و گزارشی بشنویم درباره ایشون، سری می‌زنیم به مذاکرات صلح سوریه که قراره در شهر ژنو پیگیری بشه. سومین دور مذاکرات ژنو هست. دو دور این مذاکرات شکست خورده و سازمان ملل متحد رهبری این مذاکرات رو و کنترل مذاکرات رو بر عهده داره. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا که تحولات منطقه سوریه رو دنبال میکنه هم اکنون برای خط تلفن همراه من هست. ایلیا درود میفرستم به تو. استفان دمسترا نماینده سازمان ملل متحد تو امور سوریه میگه که انتظار تحول بزرگی رو در اوضاع سوریه در این کنفرانس صلحی که قراره در روزهای اخیر در ژنو برگزار بشه نداره. چه موارد مهمی رو آقای دمسترا در کنفرانس خبری خودش مطرح کرد درباره گفتگوهای ژنو؟
بله کیوان، درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این صحبت ها یک روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنو مطرح شده. آقای دمسترا در کنفرانس خبری که برگزار کرد گفت که کنفرانس ژنو در حقیقت آغازی هست برای سلسله از گفتگوها برای پایان یافتن بحران سوریه. برای همین توقع ندارد که در این کنفرانس و در جلساتی که تا این دور میخواد برگزار بشه شاهد پایان بحران سوریه باشیم. گفته مذاکرات بر سه محور متکی خواهد بود، سه محوری که قطعنامه های سازمان ملل متحد هم به اونها اشاره کرده، یعنی تشکیل دولتی غیر فرقه‌ای در سوریه، برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید. یکی از مواردی که بهش اشاره کرد آقای دمسترا ضرورت تأکید بر ادامه آتش‌بس در سوریه هست. گفته با وجود بعضی از نقص‌ها اما آتش‌بس رو میشه گفت همچنان پایدار هست در سوریه، آتش‌بسی که بسیار متزلزل هست. در مورد تیم مخالفان هم گفته ممکن هست مخالفان حکومت سوریه با یک گروه و هیئت حاضر نشن در مذاکرات به خاطر اختلافایی که میان اونها هست و گفته هیچ طرفی نباید پیش شرطی داشته باشه برای مذاکرات.
و با وجود توافق آتش‌بس در سوریه، درگیری‌ها در بعضی از مناطق شمالی و جنوبی این کشور در جریان هست. از این درگیری‌ها چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
کیوان، گزارش‌هایی که منتشر میشه از درگیری‌های در مناطق مختلف هست، اما همه این گزارش‌ها رو منابع مستقل مخابره نمی‌کنن. خبرهایی که میشه گفت تقریباً ازش اطمینان میشه یافت درگیری‌هایی هست که در جنوب سوریه هست، در استان درعا در روزهای گذشته شاهد تنش و درگیری میان مخالفان و نیروهای دولتی بود. مخالفان مدعی بودند که نیروهای دولتی میخواستن پیشروی کنن به سمت یک منطقه مرزی که در کنترل اونها هست، برای همین جلوی این پیشروی رو گرفتن و حمله کردن و مواضع رو از نیروهای دولتی گرفتن. اینها باعث شده که درگیری ها ادامه پیدا کنه و امروز شاهد بمباران برخی از مناطق درعا باشیم، از جمله منطقه المنشیه، و تعدادی غیر نظامی هم در این درگیری ها زخمی شدن. علاوه بر اون در ادلب هم شاهد بمباران بودیم. توجیهی که دارن نیروهای دولتی سوریه در نبرد ادلب این هست که بعضی از گروه هایی که تروریست توصیف میشن، از جمله گروه فتوشان یا همون النصره سابق، برای همین به موضع اونها حمله میکنن. این باعث میشه که غیر نظامیان هم آسیب ببینن.
و از اون طرف در جنگ با داعش هم نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک وارد شهر دیروزدور شدن.
درسته، این نیروها که از حمایت ائتلاف بین‌الملل هم برخوردار هستن، تونستن برای اولین بار به شهر دیرزور نفوذ کنن. استان دیرزور تقریبا به طور کامل در تصرف شبه نظامی داعش است. پیشروی این نیروها در شهر دیرزور به منظور قطع ارتباط این شهر با شهر عرقه است. عرقه پایگاه اصلی داعش که قرار هست تا یه هفته های آینده عملیات آزادسازی اون از تصرف این گروه آغاز بشه.
ممنونم از ایلیا جزائری. آخرین خبرها رو در ارتباط با مذاکرات صلح سوریه و همچنین درگیری ها در مناطق سوریه رو از همکارم با هم شنیدیم.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما دستگیری پسر آیت الله حسین علی منتظری. وبسایت آیت الله منتظری در اطلاعیه اعلام کرد که صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعتی دستگیر شد. سعید منتظری دلیل بازداشت برادرش احمد منتظری را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله حسین علی منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 1367 بودند می‌داند. دادسرای ویژه روحانیت بعد از بازداشت احمد منتظری با صدور اطلاعیه اعلام کرد که حکم 6 سال حبس آقای منتظری با صدور رأی دادگاه تجدید نظر قطعی شده و از روز چهارشنبه به اجرا درآمده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری در اطلاعیه اعلام کرد صبح چهارشنبه احمد منتظری بدون هیچ گونه احضاریه رسمی به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از ساعاتی اطلاع داد که ماندگار شده است. خانواده آقای منتظری دلیل بازداشت احمد منتظری را انتشار فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله حسین علی منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 67 بودند می‌دانند. سعید منتظری پسر آیت الله حسین علی منتظری درباره جزئیات بازداشت برادرش احمد منتظری می‌گوید:
ایشونو تلفنی خواسته بودن دوستانه، گفته بودن بیایید دادگاه ویژه شما باتون کاری هست. دیشب به من زنگ زد خود احمد آقا، گفت من فردا میرم ساعت 9 دادگاه ویژه. دیگه رفتن و 11 بود که حدودا زنگ زدن گفتن که من اینجا دیگه موندگار شدم و خواهیم گفتن میمونی بر نمیگردی.
فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با هیئتی که عهده‌دار اعدام‌های تابستان 67 بودند چند ماه پیش منتشر شد که آیت الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر اعدام‌های تابستان 67 را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده و گفته است تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند. آیت الله منتظری مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و جنایتکار می‌خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه و دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن.
مقام های قضایی حاضر در این جلسه حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شدند. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس:
به نظر میرسه که ماجرای اعدام‌های بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی در سال 67 چنان با حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی گره خورده که ورود به این ماجرا خط قرمز محسوب می‌شده و به هر نحوی گمان می‌کردند که اگر از آقای احمد منتظری بگذرند ممکن است پرونده‌های دیگری باز بشه که شباهت به این پرونده داره و متأسفانه در جمهوری اسلامی از این پرونده‌ها ما کم نداریم و تا تونستند پرده پوشی کردند در این پرونده ها، ترسیدند که اگر این بار رو کوتاه بیان اون پرونده ها هم گشوده بشه.
احمد منتظری آذر ماه سال 95 به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شد، اما با تجمیع مجازات ها 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. سعید منتظری درباره حکم برادرش احمد منتظری میگوید:
حکم که خواب همون روالش نوشته بودن 21 سال حبس که بعدا خودشون اومدن تخفیفاتی به خاطر خانواده ایشون و نمیدونم برادر شهید بودن داده بودن، 21 سال رو تبدیل کرده بودن به 6 سال، یعنی 6 سالشو قطعی کرده بودن و بقیهشو بخشیده بودن به قول خودش. و اگه حکم خلع لباس هم بود که البته به حالت تعلیق، یعنی اگه توی 3 سال ایشون جدیدی مرتکب شدن حکم خلع لباس هم اجرا میشه. خب حالا میگم مثلا به حکم اعتراض شده شده بود و تو تجدید نظر اینا رسیدگی شد، دیگه معلوم نشد الان این ادامه همون قبلیه یا یه چیز جدیدی بعضی ها مثلا درست کرد.
احمد منتظری چندی قبل در گفتگو با رادیو فردا گفته بود دادگاه ویژه روحانیت معتقد است که چون خاطرات آیت الله منتظری به صورت غیرقانونی منتشر شده، نمیتوان گفت که محتوای این جلسه قبلا منتشر شده و به همین دلیل انتشار آن افشای اسرار نظام بوده است. صدای احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا در آذر ماه سال 95.
همین مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه بوده مربوط به آیت الله منتظری 28 سال قبل، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی رو و اونها صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد رو و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقای اون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده، شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست. نه، افشای اسرار بود، چون کتاب خاطرات غیر قانونی. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هرچه هست این مسئله افشا شده توسط شخص آیت الله منتظری.
سعید منتظری دیگر پسر آیت الله منتظری دادگاه ویژه روحانیت را غیر قانونی میداند و میگوید گویا وقت برخورد این دادگاه با برادرش احمد منتظری فرا رسیده بود. سعید منتظری:
دادگاه ویژه یه دادگاهی که از اساس قانونی نبوده، رو همین جهت شما نباید دنبال دلیل محکم برای محکوم کردن افراد بگردید. بالاخره یه عده‌ای هم میشنن دور هم تصمیم میگیرن، تصمیم گرفتن ایشون رو این حکم رو براشون صادر کنن، حالا اینکه به چه دلیل، که بالاخره فایل صوتی بوده که منتشر شده، اینم مال آقای منتظری بوده، احمد آقا یکی از اعضای خانواده بودن که این فایل رو در اختیار داشتن، هیچ چیز جدیدی نبوده. هم کتبیش توی کتاب خاطرات و هم تحریریش، این فایل صوتی چیز جدید نبود، ولی فعلا وقتش شده بود که با ایشون بالاخره یه برخوردی بشه لابد.
دادسرای ویژه روحانیت بعد از بازداشت احمد منتظری با صدور اطلاعیه اعلام کرد حکم 6 سال حبس قطعی احمد منتظری با صدور رأی دادگاه تجدید نظر در روز چهارشنبه به اجرا درآمده است. این دادسرا دلایل اتهام را تضعیف مبانی نظام جمهوری اسلامی، اهانت و افترا و به تعبیر این بیانیه دروغ پردازی های متعدد احمد منتظری نسبت به آیت الله خمینی و همچنین تطهیر و حمایت از سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم که تعدادش آماده است و در انتهاش هم میتونید شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
آقای خامنه‌ای، دو چیز طیره عقل است: گفتن به وقت خاموشی و خاموشی به وقت گفتن. دوره‌ای که تمام منطقه بدون استثنا با غرب هماهنگ شده برای اینکه فشارهای بیشتری رو به اون ملت، مردم و مملکت تحمیل بکنن، شما بلند شدی رفتی چهار تا گروهک تروریستی رو آوردی که دندوناتو نشون بدی. آخه مرد حسابی تو که نمیتونی از این مملکت فرار بکنی، اون مردم هم که گرفتارن، بابا ولشون کن.
آیا رهبر نمیبینه که هرج و مرج اقتصادی در کشور کولاک میکنه؟ نمیبینه که فقر و بیکاری چه به روز مردم آورده؟ حقوقهای عقب افتاده رو نمیبینه؟ آخه اگه یک کم فکر داشته باشن باید به این مشکلات پاسخ صحیح بدن. رفتار خصمانه با غرب به هیچ وجه موجب شکوفایی اقتصاد و تمدن ما نمیشه، انقلاب هم صادر نمیشه. ایران به جای اینکه پول در اختیار شیعیان کشورهای دیگه بذاره برای کشته شدن و مردن، بهتر امکانات در اختیار این افراد بذاره تا اینا زندگی بهتری داشته باشن و انقلاب هم صادر بشه.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. در آمریکا به دنبال افزایش حمله علیه مراکز یهودی، رئیس جمهوری به شدت این گونه اعمال را مورد انتقاد قرار داد و آن را وحشتناک توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا: برخی از رهبران سازمان‌های یهودی این کشور از دونالد ترامپ خواستند تا برای مقابله با یهودی ستیزی اقدامات قاطع به کار گیرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
یهود ستیزی در برخی کشورها امر تازه‌ای نیست. اگر در اروپا و آمریکا در سطوحی محدود دیده می شود، در برخی کشورها سیاست دولت‌ها با یهود ستیزی درآمیخته است. آنچه این روزها در آمریکا و کانادا توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده، گسترش اقداماتی است که پیشتر در ابعاد بسیار کوچک و پراکنده صورت می گرفت. همینک در شهرهای کانادایی تورنتو و نورث یورک، مانند نیوجرسی در شرق آمریکا، پلیس سرگرم تحقیقات در مورد مجموعه‌ای از اعمال ضد یهودیان، مانند قرار دادن یادداشت‌های تهدیدآمیز در مقابل خانه‌های آنان و خرابکاری در مناطقی مانند گورستان‌های یهودیان است. یاهو نیوز روز چهارشنبه در گزارشی گفت که یهودیان در نقاط مختلف آمریکای شمالی طی سالهای 2016 و 2017 میلادی قربانی امواجی از تبعیض‌های اجتماعی بودند. بیش از 50 مرکز یهودیان تلفن‌های تهدیدآمیز و بمب‌گذاری دریافت کردند. تنها در ژانویه گذشته 47 مرکز یهودیان در کانادا نزدیک به 60 تهدید بمب‌گذاری داشتند و در گورستان ویژه یهودیان در بخشی از ایالت میزوری هم بسیاری از سنگ‌های قبرها شکسته شده و آسیب دیدند. روزنامه مینسوتا دیلی در سرمقاله خود به 7 مورد یهود ستیزی آشکار اشاره کرده و تصویری از پوستری را انتشار داده که بر آن علامت صلیب شکسته حکومت هیتلری با شعارهای ضد یهودی نقش بسته است. افزایش این گونه اعمال خلاف قانون سرانجام موجب واکنش تند دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در بازدید از موزه تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار در نزدیکی کاخ سفید شد. The anti-Semitic threats targeting our Jewish community and community centers are horrible. رئیس جمهوری آمریکا گفت تهدیدهای یهود ستیزی با هدف گرفتن جامعه یهودیان و مراکز تجمع آنها وحشتناک و دردآور است و یادآور تلخ تلاشی است که همچنان باید تداوم یابد تا نفرت و تعصب و شرارت ریشه کن شود. آقای ترامپ افزود که بازدید از موزه تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار همچنین یادآور معناداری بر این است که باید علیه تعصب، نابردباری و کینه‌جویی در هر شکل زشت آن جنگید. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش در استرالیا از موضع قاطع رئیس جمهوری آمریکا در قبال اعمال یهود ستیزی قدردانی کرده است. دونالد ترامپ هفته گذشته نیز در کنفرانس مطبوعاتی اتهام یهود ستیزی را قاطعانه مردود دانست و طرح آن را به مخالفان خود نسبت داد. I am the least anti-Semitic person that you've ever seen in your entire life. آقای ترامپ گفت که او آخرین فرد یهود ستیزی است که میتوان سراغ گرفت. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که بعضی از اتهامات زشت توسط مخالفان او نوشته و پراکنده می شود تا خشم مردم را علیه او ایجاد کند. شبکه فاکس نیوز در گزارشی به این نکته اشاره کرده که داماد رئیس جمهوری یک آمریکایی یهودی است و دختر بزرگش ایوانکا نیز به یهودیت گرویده است و فرزندان آنها نیز که نوه‌های رئیس جمهوری محسوب می شوند یهودی مذهب هستند. روزنامه اسرائیلی آرت شوا روز چهارشنبه در گزارش مشروحی به نقل از برخی شخصیت‌های اسرائیلی سرقیده کرد که سرچشمه بیشتر تبلیغات علیه یهودیان گروه‌های چپ افراطی هستند و در آمریکا سناتور پیشین ریک سنتروم در گفتگو با شبکه CNN طرفداران فلسطینی‌ها و مسلمانان را مسئول ترویج یهود ستیزی نامید. I hate to say it, a lot of it is coming from the pro-Palestinian or Muslim community. ولی صرف نظر از اظهار عقیده‌های گوناگون، آنچه در شهرهای بزرگ آمریکا دیده می‌شود، اقدام شهروندان این کشور برای پاک کردن شعارهای ضد یهودی در نقاط مختلف شهرها و از جمله در درون متروهاست.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها در جریان مبارزات انتخاباتی خود از ناتو انتقاد کرده بود، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است هرگز خللی در حمایت آمریکا از ناتو وارد نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنویم.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفته است واشنگتن آماده بهبود روابط با مسکو است، اما حاضر به مصالحه بر سر حمایت خود از اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم هیلی که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره درگیری در اروپا حرف می‌زد، اظهار داشت تلاش‌های روسیه برای برهم زدن ثبات در اوکراین از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی این قاره است. نیکی هیلی گفته است آمریکا فکر می‌کند امکان برقراری رابطه بهتر با روسیه وجود دارد، زیرا روسیه و آمریکا با تهدیدهای مشترکی مواجه هستند. خانم هیلی افزوده است همکاری بیشتر با روسیه نمی‌تواند به بهای امنیت دوستان اروپایی و متحدان آمریکا تمام شود. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل از دانشگاه فلوریدای جنوبی.
علی‌رغم صحبت‌های خانم نیکی هیلی در سازمان ملل و صحبت‌های آقای پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ، خیلی از کشورهای اروپایی هم نگران هستند و هم خواهان این هستند که دولت جدید ترامپ مواضع خودش رو روشن‌تر در رابطه با اتحادیه اروپا و آینده ناتو اعلام بکنه. دلایل مهمی وجود داره برای این نگرانی. یکی اینکه صحبت‌های آقای ترامپ در مورد حمایت ایشون از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا و بعد انتقادی که ایشون قبلا کردن که ناتو آمادگی عملیات ضد تروریستی نداره، و از همه مهمتر این که آقای ترامپ چندین بار صحبت کردن که کشورهای عضو سازمان ناتو باید کمک‌های نظامی خودشونو بیشتر بکنن، اینها باعث نگرانی اروپا شده.
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرده است که واشنگتن به نهادهایی که امنیت اروپا را تأمین می‌کنند تعهد کامل دارد و هرگز خللی در حمایت آمریکا از ناتو وارد نخواهد شد. نیکی هیلی در ادامه گفته است آمریکا خواهان عمیق‌تر شدن همکاری با ناتو است، در حالی که می‌خواهد در برای ورود متحدان جدید باز باشد. محسن میلانی:
فعلا ناتو 26 عضو داره و طبق قوانین ناتو فقط با دعوته که کشورهای جدیدی میتونن به اون ملحق بشن. الان صحبت از اینه که بوسنیا، کردستان، مقدونیه و مونتنگرو در سالهای آینده به ناتو ملحق بشن، که البته معلوم نیست این اتفاق بیفته یا نه. صحبت از این هم هست که سوئد و فینلند و سربستان هم و یا شاید حتی اوکراین در سالهای آینده ملحق بشن. همونطوری که میدونید روسیه کاملا با رشد ناتو مخالفت کرده و اگر این کشورها عضو سازمان ناتو بشن عکس‌العمل جدی از طرف روسیه ما خواهیم دید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئله گسترش ناتو یکی از موضوعاتی است که باعث رویارویی با روسیه شده است. مسکو میگوید طرح ناتو برای گسترش این سازمان به سوی شرق اقدامی برای مهار روسیه است. محسن میلانی:
رشد جنبش‌های ملی‌گرا و یا دست‌راستی در اروپا که خواهان این هستند که اتحادیه اروپا را از بین ببرند، و برای مثال ما می‌دونیم که یکی از کاندیداهای مهم فرانسه خواهان این هست که فرانسه از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، و اگر این اتفاق بیفته خیلی مشکل خواهد بود که ما فکر بکنیم اتحادیه اروپا پایدار خواهد. و مسئله آخر هم اینه که همه می‌دونیم که یکی از مهمترین مقاصد سیاست خارجی پوتین و روسیه از بین بردن اتحادیه اروپا و تضعیف ناتو، و بنابراین خیلی از کشورهای اروپایی فکر میکنن که امکان این وجود داره که در ماها و سالهای آینده هم اتحادیه اروپا تضعیف بشه و هم ناتو. به نظر من ما باید منتظر ببینیم در این یک سال آینده ببینیم که این نتیجه انتخابات در فرانسه و آلمان که مهمترین دو کشور اتحادیه اروپا هستند چه خواهد شد، و بعد راحت تر میشه دید که آیا امکان این که آمریکا هم با ناتو و هم با اتحادیه اروپا رابطه بسیار خوبی داشته باشه و هم با روسیه، اون جوابش رو در اون موقع ما میتونیم بهتر بدیم.
با این حال خانم نیکی هیلی اضافه کرده است کسی نباید از پاره اختلاف ها و بحث ها بر سر سیاست ها و خط مشی ها برداشت اشتباه بکند. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از ناتو انتقاد کرده بود. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز چاپ لندن، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به دلیل کوتاهی از اقدامات بیشتر در نبرد با تروریسم، سازمانی از کار افتاده توصیف کرده بود.
با گزارش همکارم پروانه وحید منش رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در فرصتی که دارم یادآوری می‌کنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور داره. در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید عضو بشید و آخرین خبرها رو اونجا دریافت بکنید. در آدرس telegram.me/radiofarda مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق تلگرام میتونید برای ما بفرستید. باید بفرستید به @fardagram. همچنین برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا دستورالعمل چگونگی دریافت و نصب نرم افزار سایفون 3 برای شما ارسال بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.